اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه ساعت ما خوش آمدید. توجه کنین به برنامه خبری ساعت که با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میشه که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی، جان آربس سفیر جدید ایالات متحده برای افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس سنای کنگره ایالات متحده امروز در مورد ماموریت جدیدش به سوالات قانونگذاران آمریکایی پاسخ میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جولای آقای بس را به صفت سفیر جدید آمریکا مقیم کابل برگزید. طبق متن از پیش تهیه شده نامزد سفیر جدید ایالات متحده برای افغانستان در وبسایتش، اگر ماموریت وی تایید شود، اولویت کار منطقه‌ای خود را مطابق هدایت واشنگتن، کار نزدیک با سفیر هیل در اسلام آباد برای تشویق و حمایت از بهبود روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان خواهد بود. آقای بس در سپتامبر سال 2014 در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما به صفت سفیر آمریکا در ترکیه گماشته شد و تاکنون در این سمت ایفای وظیفه می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شرکت خواهد کرد. قرار است که مجمع سازمان ملل متحد در 72مین نشستش در مقر آن سازمان در نیویورک روز سه‌شنبه 19 سپتامبر سال 2017 در بحث عمومی روی موضوع تمرکز بر مردم، تلاش برای صلح و زندگی انسانی برای همه در یک سیاره پایدار صحبت شود. صدر اعظم بنگلادش امروز تقاضا کرد که میانمار باید به صدها هزار مسلمان روهینگیایی اجازه برگشت را بدهد که از اثر خشونت اخیر در آن کشور اکثرا بودایی فرار کردند، بحرانی که او گفت وی از بیان آن ناتوان است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش گفت کشورش به سرپناه موقتی و کمک را به پناهجویان ارائه می کند، اما میانمار باید به زودی اتباع خود را برگرداند. کم از کم 370 هزار روهینگیایی از 25 ماه آگست به این سو هنگام میانمار را به سمت بنگلادش ترک کردند که شورشیان روهینگیایی بر پسته های پلیس حمله کردند که باعث شد اردوی میانمار برای انتقام گیری به آنچه آن را عملیات پاکسازی برای نابودی شورشیان خواند اقدام کند. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران امروز گفت که سرکوبی مسلمانان روهینگیایی توسط میانمار نشان دهنده مرگ جایزه صلح نوبل است. این سخنان خامنه ای حمله شدید بر آنگ سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر ملکی میانمار می باشد. یک قانونگذار عراقی میگوید که پارلمان عراق بر رد همه‌پرسی جنجال برانگیز در مورد استقلال کردهای عراقی که قرار است اواخر ماه جاری برگزار شود رأی دادند. رویا زمانی با شرح بیشترین خبر.
محمود المشهدانی میگوید این تصمیم نشان می‌دهد که این همه پرسی تهدید به یک پارچگی عراق است که در قانون اساسی تضمین شده است. او افزود این همه پرسی همچنان تهدید به صلح مدنی و امنیت منطقه‌ای است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که تمام قانونگذاران کردی نشست سه‌شنبه را تحریم کردند، در حالی که قانونگذاران عرب در این همه پرسی رای دادند. کردهای عراقی در نظر دارند که همه پرسی را به تاریخ 25 سپتامبر در سه حوزه حکومتی به شمول ساحات مورد منازعه تحت کنترل نیروهای کردی شامل ولایت نفتخیز کرکوک برگزار کنند که بغداد ادعای کنترل آن را دارد.
یک کشیش کاتولیک هندی که توسط تندروان از یک کلیسای کوچک اختطاف شده بود بعد از 18 ماه اسارت آزاد شد. این مطلب را امروز یک مقام هندی بیان کرد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند در توییترش نوشت که تام اوژونالیل آزاد شد اما جزئیاتی نداده است. اوژونالیل برای چندین سال به عنوان کشیش در یک کلیسای شهر عدن در جنوب یمن کار کرده بود. آن کلیسا توسط مادر تریسا راهبه یه زن غربی تأسیس شده بود که به خاطر کارهای خیریه‌اش مشهور بود. اوژونالیل در ماه مارچ سال گذشته توسط تندروان هنگامی اختطاف شد که آنها بر آن کلیسای کوچک حمله کردند، 16 نفر به شمول کشیش‌های زن را کشتند. محکمه عالی ایالات متحده حکم موقتی را صادر کرده است که به اداره رئیس جمهوری دونالد ترامپ اجازه می‌دهد که پالیسی محدود کننده خود را در مورد پناهندگان ادامه دهد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
به این ترتیب اکنون این حکم یک فیصله محکمه ابتدایی را کنار گذاشته است که به برخی پناهندگان اجازه می داد تا صبح سه‌شنبه وارد این کشور شوند. قاضی انتونی کندی این حکم را روز دوشنبه صادر کرد و از مخالفان این حکم خواست تا در خصوص منع ورود پناهندگان تا اواسط روز سه‌شنبه واکنششان را ارائه کنند. محکمه استیناف ایالات متحده هفته ای گذشته حکم کرد که به پناهندگان اجازه می دهد اگر اداره اسکان مجدد به پذیرش قضیه آنها موافق باشد، آن پناهجویان اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. اما وزارت عدلیه ایالات متحده آن حکم را روز دوشنبه در محکمه عالی به آزمون کشید و استدلال کرد که آن حکم وضعیت فعلی اجرای فرمان مقررات پناهجویی را اخلال میکند.
و خبر آخر این که اردوی روسیه امروز گفت سربازان سوری حدود 85% مناطق جنگ زده سوریه را از کنترل تندروان آزاد کرده است. این تغییر عمده 2 سال بعد از دخیل شدن مسکو در جنگ می باشد. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa
داری. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و الان توجه کنین به گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک محمد اشرف غنی شرکت میکنه. آگاهان به این باور هستند که رئیس جمهور افغانستان با توجه به راهبرد جدید ایالات متحده در قبال مبارزه با دهشت افغانی در منطقه صحبت های خواهد داشت. خیرالله رسولی گزارش میده.
قرار است که در 70مین نشست مجمع سازمان ملل متحد در مقر آن سازمان در نیویورک روز سه‌شنبه 19 سپتامبر در بحث عمومی روی موضوع تمرکز بر مردم، تلاش برای صلح و زندگی انسانی برای همه در یک سیاره پایدار صحبت شود. برای نخستین بار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از کشورش در این اجلاس شرکت خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که هر سال نمایندگانی از حکومت وحدت ملی در این نشست شرکت کردند.
سالهای گذشته دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه استاد دانش معاون رئیس جمهور تشریف بردن، امسال رئیس جمهور تشریف میبره و جزئیات ملاقات های رئیس جمهور که در حاشیه این برنامه صورت میگیره و ما هم از طریق اعلامیه‌های خبری و هم در یک نشست خبری دو روز خدمت شما شریک خواهیم کرد.
هنوز تاریخ دقیق سفر آقای غنی به نیویورک و موضوع سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی حکومت افغانستان مشخص نشده است، اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است که نخست آقای غنی به ترکمنستان و سپس از آنجا به نیویورک خواهد رفت. از سوی دیگر آگاهان سیاسی با توجه به مشکلاتی که افغانستان با آن مواجه است، اشتراکش را به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر نشست‌های جهانی یک ضرورت خواندند. آگاهان به این باورند که افغانستان می‌تواند در این گونه نشست‌ها مشکلات موجود را در سطح جهانی برای بحث مطرح سازد. فدیر صافی استاد پانتون کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
افغانستان جمهور رئیس هم ضرور دهوند افغانستان
اشتراک رئیس جمهور افغانستان ضرور است، چون همکنون در افغانستان جنگ جریان دارد، امنیت در آن تامین نشده است. این سفر به اندازه اهمیت دارد که افغانستان در مورد تلاش‌هایش در بخش تامین امنیت در این کشور و منطقه اظهار نظر کند و هر جایی که مشکلات دارد آن را مطرح کند. توجه اقتصادی سازمان ملل را جلب نماید تا مردم از خط فقر نجات یابند. از سوی دیگر محمد مسافریور استاد علوم سیاسی به این نظر است که افغانستان می تواند از طریق نمایندهش در سازمان ملل، سفارت این کشور در آمریکا و اظهار نظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای به دست آوردن حمایت های بیشتر جامعه جهانی زمینه سازی کند.
ما فکر می کنم یکی از گپ‌های مهمی را که آقای غنی خود گفت در ارتباط سیاست خارجی، حمایت کشورهای همسایه از مخالفان مسلح دولت است و ضرورت مبارزه مشترک با مخالفان مسلح دولت است که آقای غنی با مد نظر داشت استراتژی جدید آقای ترامپ که در قبال آسیای جنوبی و کشور افغانستان ابراز داشته به این ارتباط صحبت خواهد کرد و با استفاده از تریبین سازمان ملل متحد همکاری های جامعه بین‌المللی را با دولت افغانستان جلب خواهد کرد.
با گفته آقای فریور، بیان دستاوردهای حکومت تحت زعامت آقای غنی از مسائل دیگری خواهد بود که رئیس جمهور افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در حال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می کند که اخیراً آقای غنی بر ایجاد اصلاحات، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در نهادهای ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شمار از نمایندگان نهادهای مدنی در نشست خبری در کابل ادعا کردند که حکومت در تهیه مسوده استراتژی مبارزه با فساد مشورت های لازمه با اونا انجام نداده. شرح بیشتر عبدالحیورشان تقدیم میکنه.
امروز شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان همراه با مسئول دیدبان شفافیت در کابل در یک نشست خبری مشترک حضور یافته، از عدم مشورت‌های لازم فراملی من جمله نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تهیه استراتژی ملی مبارزه با فساد سخن گفته، نگرانی خود را ابراز کردند. قرار بود مطابق وعده حکومت وحدت ملی، ناصر تیموری مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت و نظارت بر مبارزه علیه فساد اداری میگوید که این استراتژی جدید و تجدید نظر شده که قرار است در آینده نزدیک اعلام گردد، از راهگذر محتوا مشکلات جدی دارد و ما نگرانی داریم.
نگرانی جدی ما از استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، از محتوای استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و پروسه ترتیب استراتژی هست.
کلانترین شکایت نهادهای جامعه مدنی از این استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، عدم مشوره های لازمی فراملی است. خانم سدید نماینده مؤسسه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان در مورد چنین گفت:
ما از عدم مشوره با نهادهای دیدخل دولتی و غیر دولتی در قسمت تهیه استراتژی نگران هستیم، در حالی که هیچ اثری از مشوره با ادارات دولتی در پروسه تهیه این سند دیده نمی شود. نهادهای مدنی فقط به صورت نمایشی در یک جلسه فراخوانده شدند و سفارششان مبنی بر ایجاد اداره مستقل مبارزه علیه فساد اداری اصلا مد نظر گرفته نشده است. این در حالی است بر اساس اصول کوالالامپور، یکی از نرم تهیه این استراتژی معیاری مبارزه علیه فساد اداری مشوره فراگیری ملی از ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی هست.
این نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیدبان شفافیت حکومت وحدت ملی را به عمل نکردن به تعهداتش که با مردم افغانستان و جامعه بین المللی نموده است متهم نموده. میگویند که منحل نمودن ادارات موازی با فساد اداری، ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و با محاکمه کشانیدن فساد پیشگان از جمله تعهداتی بودند که حکومت وحدت ملی باید بدان عمل میکرد. آقای مدبر از مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی در افغانستان کاملا از اراده حکومت مبنی بر مبارزه با فساد اداری شک و تردید نموده گفت:
حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد و همچنان در امر عملی نمودن تعهداتش در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مطلق ناکام بود.
شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری امروز به این نگرانی های جامعه مدنی پاسخ گفت افزود:
حکومت افغانستان تعهد به مردمش داره در بخش مبارزه با فساد. استراتژی با شخصیت های مختلف کار شده، اونا دیدگاه خود مطرح میکنن و دیدبان شفافیت هم فرصت داره، چون اونا تحت کار دیدگاه خود میتونه شریک کنه. بنابراین هیچ هدف سیاسی در اقدامات حکومت، در پالیسی های حکومت در پشتش وجود نداره، بلکه جزء تعهدات حکومت افغانستان است به منظور آوردن اصلاحات و مبارزه همجانبه برای آوردن اصلاحات بیشتر.
افغانستان کشوری است که تا هنوز یک استراتژی مدون ملی مبارزه با فساد اداری ندارد. این در حالی است که فساد در افغانستان به گواهی خودی حکومت در کشور بیداد میکند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ارگه ریاست جمهوری افغانستان میگه که قانون امور ذاتی افسران اردو نیاز به مرور مجدد داره و یک کمیته روی چگونگی تعدیل قانون کار میکنه. سمسام سیرت گزارش میده.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت قانون امور ذاتی افسران اردو به دلیل نیازمندی های کنونی تغییر می کند و کار روی آن آغاز شده است. به گفته جنرال وزیری، ایجاد تغییر در قانون امور ذاتی افسران اردو یک امر معمول است و در شرایط کنون نیاز است که این قانون تغییر کند. بر اساس گزارش های نشر شده، در طرح جدید این قانون سن تقاعد دگروالان 54 سال، توران جنرالان 58 سال، دگر جنرالان 60 سال و نیز برای استر جنرالان 62 سال در نظر گرفته شده. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تعیین شدن سن افسران اردو را در طرح جدید رد کرد و گفت:
اکنون نیز یک کمیسیون ایجاد شده و روی این قانون غور میکند تا هر بخشی که با اردوی امروز متناسب نبود یا با ازدیاد لازم داشت روی همان بخش ها کار میکند. هنوز تثبیت نشده و زمانی که تثبیت شد ضرورت ها آشکار شد، بعدا ما با مطبوعات شریک میسازیم.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان با توجه به شرایط کنونی ایجاد تأخیر در قانون امور ذاتی افسران و صدور فرمان رئیس جمهور را در این زمینه به موقع نمیداند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت اکنون افغانستان جنرالان جوان که با شرایط جاری آشنا باشند ندارد و اگر افسران کارکشته به تقاعد سوق داده شوند چالش دیگر ایجاد خواهد شد. آقای ابراهیمی افزود
در این راستا ما کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولین امنیتی را در راستای این فرمان در کمیسیونشان مشترک دعوت بده و روی این موضوع و پیامد این چگونه خواهد بود که آیا به مصلحت افغانستان هست یا نه.
برخی از رسانه‌های افغانستان در این مورد گزارش‌های مبنی بر تقاعد افسران اردو و پلیس را که بالاتر از 55 سال سن دارند نشر کردند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان معلومات درس کرده در این مورد را بر رسانه‌ها نامکمل می‌خواند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بعد از چاشت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
معلوماتی که نشر شده این معلومات کامل نیست. قانون ذاتی افسران مربوط به گذشته بوده، این ضرورت به یک مرور مجدد داره، یک کمیته روی این کار میکنه. بعد از اینکه نهایی شد از طریق رسانه ها با مردم افغانستان هم شریک خواهد شد. تا هنوز هیچ چیز در این مورد نهایی نیست.
کمیته قوانین افغانستان در اواخر سال گذشته خورشیدی طرح قانون امور ذاتی افسران را در 9 فصل و 91 ماده تصویت و تایید کرد که سپس در 12 حدود 1395 از سوی کابینه افغانستان در اصول مورد تایید قرار گرفت. اما وزارت عدلیه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان موظف گردیدند تا روی تمام جزئیات این طرح تدقیق و سپس آن را نهایی سازند. قانون امور ذاتی افغانستان در سال 1388 خورشیدی توشیح شده و سن تقاعد افسران در این قانون 65 سال تعیین شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مالم توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. فشارهای بین المللی به میانمار به خاطر اقداماتی که منجر به مهاجرت حدود 370 هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش شده امروز هم تشدید یافته. ایالات متحده مسئولیت غیر نظامیان را تقاضا کرده و بنگلادش تاکید ورزیده که برای برگشت مهاجران در میانمار بعضی مناطق امن مشخص شود. رویا زمانی گزارش اسوشیتد پرس تقدیم میکنه.
شمار مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش روز به روز افزایش می‌یابد. بر اساس ارقام تازه‌ای که ملل متحد ارائه داشته است، تنها در 3 هفته اخیر حدود 270 هزار نفر از میانمار به بنگلادش پناه برده است. در همین حال شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز سه‌شنبه از کمپ‌های مسلمانان مهاجر شده روهینگیایی در منطقه موسوم به کوکس بازار دیدن کرد. خانم حسینه گفت که حکومت میانمار باید در داخل آن کشور مناطق امن را مشخص سازد تا پناهجویان بتوانند دوباره به آنجا برگردند. میانمار گفته است که آنهایی که سند شهروندی دارند می توانند برگردند، اما اکثر روهینگیایی ها تابعیت کدام کشور را ندارند. از سوی هم قصر سفید طی بیانیه که به نشر رسیده از بیان داشته است که
ما از مقامات امنیتی برمامه خواهیم تا به حاکمیت قانون احترام بگذارند، خشونت را متوقف سازند و روند بیجا شدن افراد ملکی از هر اجتماع را پایان بخشند.
اما چین که در گسترش نفوذ در میانمار با ایالات متحده در رقابت است گفته است که تلاش های میانمار گویا به خاطر تحکیم ثبات و رشد است و چین از آن حمایت می کند. از سوی هم زاید رعدل حسین کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر دیروز عملیات نظامی علیه روهینگیاها را ظالمانه توصیف کرده و آن را نمونه بارز از پاکسازی نژادی خوانده است.
حکومت میانمار باید دیگر چنین وانمود نسازد که گویا روهینگیایی ها خود خانه هایشان را آتش زده و به قریه های خود زیان می رسانند. این انکار مطلق واقعیت و حیثیت یک حکومت در سطح بین المللی لطمه بزرگی وارد می کند.
آقای حسین افزود گزارش هایی که گویا مقامات میانمار بر سر راه روهینگیاهای فراری در امتداد سرحد ماین ها را جاگذاری می کنند او را بیشتر وحشت زده ساخته است. و همچنان گفت که حکومت میانمار تمام تخطیهایی را که صورت گرفته باید مورد بازخواست قرار داده و به نمایندگان ملل متحد اجازه تام به مناطق آسیب دیده را دهد. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز از ممالک اسلامی خواست تا به منظور توقف خشونت علیه اقلیت روهینگیا میانمار را تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
در رأس آن دولت هم یک زنی است که جایزه نوبل گرفته، فاتحه جایزه نوبل و نوبل رو اینا خوندن با این کار. جایزه صلح نوبل به یک انسان به این بیرحمی، نمیگیم لشکرکشی کنن به اونجا، اما فشار سیاسی بیارن، فشار اقتصادی بیارن.
مسلمانان در هند نیز مظاهرات وسیع برپا کرده و از حکومتشان خواستند که برای حل بحران روهینگیایی ها مداخله کند. مولانا حبیب الرحمن ثانی یک مسلمان هندی می گوید:
از آنجایی که هند یک قدرت بزرگ در آسیا است، ما از حکومت هند خواسته ایم که در میانمار مداخله کرده و از حکومت آن کشور بخواهد که کشتار مسلمانان روهینگیا را پایان بخشد.
در همین حال دالای لما رهبر روحانی تبت که در تبعید بسر می برد از آن سان سوچی باری دیگر خواست تا بحران روهینگیاها را به گونه صلح‌آمیز حل کند. او در نامه گفته است که اگر بودا زنده می بود بدون شک مردم روهینگیا را کمک می کرد. روهینگیاها اقلیت مسلمان در میانمار هستند که یک کشور با اکثریت بودایان می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کره شمالی قطعنامه شورای امنیت ملل متحده مبنی بر وضع تزیرات بیشتر بر او کشور رد کرد و گفت که ایالات متحده به زودی بزرگترین درد در تاریخ خود تجربه خواهد کرد. شورای امنیت ملل متحده دیروز در واکنش به آخرین آزمایش احتمالی بم هیدروژنی توسط کره شمالی تزیرات جدید اقتصادی را برای کشور وضع کرد. گزارش را در این مورد از میرو سهمونی میشنویم.
های تانگ سانگ سفیر کره شمالی در سوئیس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه کشورش را غیر قانونی و نامشروع خواند و گفت که پیونگ یانگ این قطعنامه را با شدیدترین الفاظ رد می کند. این دیپلمات کره شمالی به ایالات متحده هشدار داد و گفت که اقدامات آینده کشورش سبب خواهد شد تا آمریکا بزرگترین درد را در تاریخ خود تجربه کند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با اتفاق آرا در واکنش به ششمین و قوی ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بر صادرات صنعت نساجی آن کشور و واردات نفت خام توسط کره شمالی تعزیرات وضع کرد. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد شام دیروز به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت که جهان هیچگاه کره شمالی مجهز با سلاح هسته‌ای را نخواهد پذیرفت.
We don't take pleasure in further strengthening sanctions today. We are not looking for war. The North Korean regime.
ما امروز از تشدید بیشتر تعزیرات اقتصادی خوشنود نیستیم. ما در پی جنگ نمی باشیم. کره شمالی تاکنون از نقطه غیر قابل برگشت عبور نکرده است. اگر کره شمالی با توقف برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، می تواند دوباره آینده خود را رقم بزند.
قطعنامه دیروز نهمین قطعنامه بود که از سال 2006 به این سو توسط شورای امنیت ملل متحد در واکنش به برنامه هسته‌ای و میزایل بالاستیک کره شمالی با اتفاق آرا توسط آن شورا به تصویب رسید. چین، متحد کره شمالی نیز خواستار اجرایی شدن تعزیرات تازه ملل متحد علیه کره شمالی شد. ژنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که وضع تعزیرات به تنهایی رایحل ریشه مشکلات در شبه جزیره کره نبوده و باید این مشکلات از طریق مذاکره حل گردد. قطعنامه شماره 2375 که به تازگی توسط شورای امنیت ملل متحد به تصویب رسید، یک گام به جلو در راستای واکنش به طرح‌های هسته‌ای کره شمالی می باشد. این اقدام قاطعانه همسو با مسیر تلاش‌های بین‌المللی برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای است و در عین زمان صلح و ثبات شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا را حفظ خواهد کرد. در این حال، متحدین بزرگ واشنگتن در منطقه از اقدام شورای امنیت ملل متحد در برابر کره شمالی استقبال کردند. ژاپن و کره جنوبی گفتند که در صورت عدم توقف برنامه انکشاف سلاح هسته‌ای و میزایل بالاستیک توسط کره شمالی، دو کشور آماده‌اند تا فشار بیشتر بر پیونگیانگ وارد کنند. در اعلامیه قصر ریاست جمهوری کره جنوبی آمده است که یگانه راه پایان دادن به انزوای دیپلماتیک کره شمالی و نجات از فشارهای اقتصادی، پایان دادن به برنامه هسته‌ای آن کشور و آغاز مذاکرات می باشد.
حالا می رسیم به ختم برنامه سازده. هم دوست عزیز با تقیب پخش می گذارش. پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان می رسه و سر ساعت 10 شب شما شنونده بازپخش این برنامه ها روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 خواهد باشین. در گزارش آخر می شنویم که طوفان ایرما تا کنون در ایالت فلوریدا 42 کشته به جا گذاشته و در حدود 7 میلیون نفر بدون برق به سر میبرند. از آخرین تحولات شهر جکسنویل، خانم فوزیه احسان ژورنالیست مستقل ساعت پیش در تماس تلفنی با ما چنین گفتند:
ما همین اکنون در شهرستان جکسنویل در شمال شرق فلوریدا هستم. فلوریدا و شهرستانی که من در اونجا هستم جکسنویل یک شب بسیار تاریک و خاموش است برای که بعد از آمدن طوفان ایرما و اکنون امروز بعد از شب بسیار طوفانی ما یک وضعیت نرمال داریم، اما مشکلات عمده بعد از طوفان ایرما در شهر جکسنویل و اکثر شهرهای فلوریدایی است که مردم برق ندارن، اکثر جای گاز قطع شده، چراغای ترافیکی که من بیرون رفتم و گشتی زدم همه خاموش هستن.
آیا سرک ها دوباره باز شده؟ یعنی قیود بر گشت و گذار وضع نشده؟ شما میتونین از خانه براین؟
بله، در جایی که من هستم، جایی که من رفتم روز، یک بخشای از شهر قیودات هنوز آمه است، مثل جایی که به بیچ ها میره، به ساحل میره، مناطق ساحلی هنوز هم قیود گشت و رفت و آمد است، اجازه داده نمیشه به اونجا مردم بره و رفت آمد کنه. در اون مناطق مردم به خانه هایشان بر نگشتن و یک تعداد زیاد مردمی که از فلوریدا بیرون شده بودند، خارج شده بودند، با تعداد دوستایی که ما در تماس هستیم، یک تعداد امروز قرار است برگردن، اما تا هنوز اکثر کسا بر نگشتن و در جایی که رفتن هستن. اما در جایی که به شدت در معرض طوفان هم نبود، مشکلات بیبرقی، مشکلاتی که سرک ها مملو از آب، یعنی پر از آب است، حتی در می مرکز شهر جکسنویل بسیار هتلای عصری و بسیار مستحکم کاملا داخلهایشان گزارش هایی که من دارم آب پر شده، مشکلات مردم از این قبیل. بله.
آیا از تلفات هم گزارش هایی در دست است؟
بله، از تلفات از تمام ایالت فلوریدا 4 نفر تلفات گزارش شده، اما تا هنوز هم دقیق نیست که تلفات در کدام مناطق بوده، چقدر بوده، این مسائل هنوز دقیق نشده. و حتی در شب طوفان، در روز طوفان، امرجنسی یا رسیدگی به حالات اضطراری، کمک های اولیه همه تعلیق بود، نمیتونستن کار کنن. از این خاطر شمار تلفات و امی که چقدر خسارات وارد شده و شهرهای فلوریدا خصوصا جکسنویل معلوم نیست.
در حال حاضر هوا چگونه است؟ آفتابی است؟ باران هست؟ ابری است؟
همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هوای شهر جکسنویل آفتابی است.
دوستای عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد شما شنونده بازپخش برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا خواهید باشین. روز و شب خوشی بر همه شما آرزو می‌کنیم.